مراسم روز ملی یادبود قربانیان تجارت انسان و بزرگداشت لغو بردهداری در فرانسه روز جمعه 10 می برابر با 20 اردیبهشت با حضور رئیس جمهوری این کشور امانوئل مکرون برگزار شد. پرتغال اولین کشور اروپایی است که بردهداری را لغو کرد. پس از آن لژ فلیسیته سونتوناکس قانونگذار فرانسوی بردهداری را در سنت دومینیک از مستعمرات فرانسه ملغا کرد. مدتی بعد بردهداری طبق تصمیم کنوانسیون ملی یا نخستین دولت جمهوری اول فرانسه در 4 فوریه 1794 ملغا شد. با وجود این ناپلئون بناپارت بردهداری را در 20 می 1802 از نو احیا کرد. بردهداری در فرانسه به صورت قطعی به ابتکار عمل ویکتور شولشر با صدور فرمانی به تاریخ 27 آوریل 1848 لغو گردید. قانون لغو بردهداری در 18 دسامبر 1865 در ایالات متحده آمریکا قدرت اجرایی یافت. بردهداری سرانجام در اوایل قرن 20 در بیشتر کشورهای دنیا ممنوع شد. اما آیا امروز به راستی ریشه‌کن گشته است؟ تأثیر ساخت بنای یادبود برای قربانیان بردهداری و بزرگداشت لغو آن یا برپایی نمایشگاه‌هایی در این زمینه بر جامعه چیست؟ بردهداری و ممنوعیت آن در گذشته و در عصر حاضر چه نتایج و پیامدهایی داشته است؟ آیا بردهداری ریشه در نژادپرستی و یا تبعیض نژادی دارد یا اینکه نژادپرستی و تبعیض نژادی منشأ بردهداری است؟ آیا می توان استعمار را ادامه بردهداری برشمرد؟ برای آگاهی از پاسخ این گونه پرسش ها با سعید پیوندی، جامعه شناس علوم تربیتی و استاد دانشگاه لورن در فرانسه گفتگویی کردیم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. آقای پیوندی، مراسم روز ملی یادبود قربانیان تجارت انسان و بزرگداشت لغو بردهداری در فرانسه روز جمعه گذشته 10 می برابر با 20 اردیبهشت با حضور رئیس جمهوری این کشور امانوئل مکرون برگزار شد. آیا کارهایی از قبیل برگزاری مراسم و ساخت بنای یادبود برای قربانیان بردهداری و تمجید از لغو بردهداری یا برپایی نمایشگاه، ساخت فیلم و نگارش کتاب در این زمینه تأثیری بر جوامع گوناگون به ویژه جامعه فرانسه میذاره؟
به هر حال در بازخوانی تاریخ انسان، تراژدی ها، لکه های سیاه و لحظات در واقع دردناکی وجود دارن که اگر جامعه امروز نسل جوان را با این گذشته دردناک، گذشته‌ای که غیر انسانی بوده آشنا نکنیم و در واقع با موزه سنجشگرانه به سراغ این پدیده ها نریم، خیلی از پدیده های امروز یا خیلی از حوادثی که امروز حتی اتفاق میفتن برای نسل جوان قابل درک نخواهند بود و در واقع پیوند با تاریخ گذشته در حافظه تاریخی جامعه از جمله از طریق بازگشت سنجشگرانه به این تاریخ اتفاق میفته در سطح نظام آموزشی، در سطح در واقع فعالیت های فرهنگی و همینطور در سطح موضعی که نهادهای رسمی مثل دولت یا نهادهای دیگه عمومی در مورد این موضوعات، در مورد این گذشته، از جمله در مورد بردهداری که از نکات بسیار منفی و تراژیک تاریخ انسانه در واقع میتونه اتفاق بیفته.
ممکنه در مورد نتایج و پیامدهای بردهداری و ممنوعیت این پدیده در گذشته و در عصر حاضر در کشورهای گوناگون از جمله در فرانسه توضیح بفرمایید؟
ما یه بردهداری تاریخی داشتیم که برمیگرده به گذشته‌های بسیار دورتر، یعنی در 20-25 یا 30 قرن پیش که در جوامع و تمدن‌های بزرگ اون زمان مانند تمدن روم، تمدن یونان و بقیه تمدن‌ها ما اشکالشو می‌دیدیم و اون موقع در حقیقت برده‌ها به نوعی میشه گفت ابزار تولید اقتصادی و یه نوع در واقع وسیله اقتصادی بودن و یه نوع شکلی از استثمار انسان بودن که در اون کسی که استثمار میشد، یعنی برده، داره هیچ حق و حقوقی نبود و اون کسی که صاحب برده بود صاحب زندگی و همه چیز اون فرد بود. خب در دوره‌های تاریخی این وضعیت متحول شد. ما برای مثال می‌بینیم که برده‌ها در واقع ساختن امریکا و تبدیل امریکا به اون چی که هست نقش خیلی مهمی داشتن، در واقع تجارت برده و کار بردگان، و همینطور در کشورهای مختلف که داره مستعمره بودن به خصوص مثل فرانسه. خب این مسئله در قرن‌های اخیر یه ابعاد جدیدی پیدا کرد و شاید بردهداری به صورت سابقش دیگه وجود نداشت، ولی اشکال جدید بردهداری که کماکان بسیار ضد انسانی و در واقع تراژیک بود، اینا هم تحول در واقع بردهداری در دوران معاصر بود. ولی میشه گفتش که نگاهی که جوامع به این داشتن به موضوع بردهداری در هر شکلشه، در شکل باستانیشه، در شکل معاصرترش، همه اینا تا حدودی باستاب تحول ذهنیتی که جوامع گوناگون پیدا کرد، یعنی نوعی نگاهی که به انسان داشتن و به رسمیت شناختن حقوق انسان به عنوان فرد خود مختار، و اینی که برای مثال بردهداری نقض آشکار و فاحش و شدید اولین و اصلی ترین حقوقی که یه انسان میتونه داشته باشه، یعنی در واقع آزاد بودن، تصمیم گرفتن در مورد سرنوشت خودش، و اینی که کارش متعلق به خودش باشه و این فرد خود مختار باشه. ما تا قبل از اینکه چنین مفاهیمی در جوامع مختلف به وجود بیاد شاهد در حقیقت تحول اساسی بزرگ و کلان نیستیم، و از زمانی که این نگاه سنجشگرانه به جامعه، به انسان شکل میگیره، بردهداری هم در پرتو این نگاه جدید، این ذهنیت جدید مورد تحلیل قرار میگیره و برخورد با شروع میشه، تا اینکه ما به تصمیمات مهم در واقع تاریخی میرسیم، چه در انقلاب فرانسه، چه در دوره‌های بعد تا آخرین منشور سازمان ملل که بردهداری رو به کلی لغو میکنه. بنابراین یک راه طولانی طی شده در بعد حقوقی، فرهنگی و سیاسی برای اینکه به تدریج اون ابعاد ضد انسانی و بسیار تراژیک این پدیده تبدیل بشه یک موضوع پذیرفته شده توسط همه. و گام‌های اولیه هم که برداشته شده برای مثال در انقلاب فرانسه، خب اینها همراه نشده با واقعیت جامعه و رو کاغذ مونده و حتی بازگشت صورت گرفته. یعنی اینی که برای مثال ما فقط در یه منشوری در قرن 18 اعلام بکنیم که بردهداری ضد انسانیست یا نباید باشه، این عملی شدنش نیاز داشت که جامعه بپیونده به این تصمیم گیری، به این نقطه اساسی، و تا وقتی که جامعه، سیاستمداران، احزاب براشون روشن نشد ابعاد مختلف ضد انسانی چنین کاری، خب ما یه اجماع و یک اکثریتی در جامعه نیومدن علیه بردهداری موضع بگیرم و این در عمل در واقع ترد بشه و به عنوان یه عمل به شدت ضد انسانی و به شدت خشونت آمیز.
آیا میتونیم بگیم از بعضی از جنبه ها هنوز لغو بردهداری بر روی کاغذ انجام شده و ما با شکل های نوین بردهداری روبرو هستیم؟
این یه بحث خیلی مهمه. یعنی در حقیقت میشه گفتش که امروز نگاهی که ما به بردهداری داریم و به برده، شاید همون نگاهی نیست که قرن پیش یا دو قرن پیش به این پدیده وجود داشت. یعنی امروز اگر ما کسی را بیاریم مثلا در یک جایی که کار بکنه و حقوق کافی بهش ندیم، قوانین کار را در موردش عملی نکنیم، بهش به عنوان یه انسان احترام نذاریم، این را هم عده اسمش رو بردهداری میذارن به درستی، بردهداری جدید در حقیقت، که درسته که اشکالش و عمقش خیلی باقا با اون بردهداری سنتی بسیار متفاوته، ولی با معیارها و با ویژگی‌های دوران معاصر میشه گفتش که آره، اشکالی از بردهداری جدید وجود داره که در اون افرادی از کارشون در واقع بهره برداری میشه بدون اینکه از حقوق لازم برخوردار باشن، افرادی در واقع حقوقشون پایمال میشه، یا افرادی در حقیقت بدون اینکه آگاه باشن یا بدون اینکه از حقوقشون آگاه باشن از اونا سوء استفاده میشه. اینا همه اشکال بردهداری هستن و بعضی موقع افرادم تحت فشار و مشکلات اقتصادی تن به کارهایی میدن که میتونه در واقع جزو اشکال نوین بردهداری حساب بشه. من اگه بخوام یه مثال مشخص در مورد هر کدوم از اینا بذارم، مثلا کسانی که در خونه‌های مردم کار میکنن در خیلی از کشورهای پیشرفته یا حتی در کشورهای در حال توسعه، مثلا در افریقا یا در جای دیگه، کسانی که مثلا کارکن خانگی دارن، کسانی در خانه براشون آشپزی میکنن، رانندگی میکنن، خونهشون رو تمیز میکنن، ولی اینا از هیچ حقوقی برخوردار نیستن و یک امکانات بسیار محدودی در اختیارشون گذاشته میشه و اونا رو نمیذارن آگاه بشن و حتی کار اونا رو اعلام نمیکنن و به نوعی اونا زندانی این خانواده هستن. خب اینا اشکال بردهداری جدیده، با اینکه ممکنه اینا کتک نخورن، با اینکه ممکنه که اینها بتونن از اونجا فرار کنن، با اینکه اینا در واقع یه سری از به اصطلاح ویژگی‌های زندگی معاصر رو دارن، ولی عملاً از اون حقوقی که به طور عادی باید یک کارگر برخوردار باشه یا کسی که در خونه کسی کار میکنه برخوردار نیست. من مثال دوم در مورد بچه‌ها می‌ذارم در ایران یا در هر جای دنیا. ما حدود 100 میلیون بچه داریم که به جای اینکه در مدرسه باشن، دارن در محیط کار در فعالیت اقتصادی شرکت می‌کنن. برخلاف منشورهای بین‌المللی، میثاق‌های بین‌المللی و قوانین خود کشورها گاهی، از جمله در کشور ما در ایران که حدود 1.5 کودک کار داریم، که اینها در واقع به خاطر همه شرایطی که دارن، اون شرایط ظالمانه‌ای که بهشون تحمیل میشه و به خاطر در واقع اون محرومیت‌هایی که دارن زندگی میکنن و همچنین برخوردار نبودن از حقوق عادی و هنجاری یک کارگر یا کسی که داره کار میکنه، در عمل یه شکلی از بردهداری وجود داره بدون اینکه ضرورتاً این شکل بردهداری همون اشکال گذشته باشه. بنابراین میشه گفتش که امروز داوری در مورد بردهداری برمیگرده به امکانات و معیارهای زندگی امروزی. بنابراین اون دسته از کسانی که با معیارهای امروزی و با مطالبات و چارچوبهای امروزی با حقوق امروزی در واقع کارشون منطبق نباشه و اینا زیر پا گذاشته بشه و پایمال بشه، اینها رو ما میتونیم اشکالی از بردهداری نوین بذاریم که قاعدتا استفاده از این واژه بردهداری برای نشون دادن عمق فاجعه انسانی یا عمق ظلمیه که اینها دارن متحمل میشن، بدون اینکه ضرورتا این همون شکلی باشه که در گذشته وجود داشته بود.
آیا بردهداری ریشه در نژادپرستی و یا تبعیض نژادی داره یا اینکه نژادپرستی یا تبعیض نژادی منشأ بردهداریه؟
اینا موضوعاتی هستن که در هم تنیده هستن و نمیشه گفتش که کدومش اول بوده، ولی اینا همدیگر تغذیه کردن و اگر کسانی تبدیل به برده شدن به شکل سنتی خودش، در گذشته‌های دورتر بیشتر به یک گروه قومی اطلاق میشد، برای مثال در روم یا در یونان یا در جای دیگه، که این گروه های قومی که در جنگ در حقیقت شکست خورده بودن به صورت برده کسان دیگر در می اومدن. مثلا اگر حتی به تاریخ اسلام برگردیم، خب تمام اون مقرراتی که در برخورد با برده وجود داره یه نوعی تحت تاثیر زمان خودشه، یعنی در واقع اسلام همون هنجارهایی که در جوامع مجاور اون از جمله در بین النهرین یا در جای دیگه وجود داشته را گرفته و همونا را قانونمندش کرده در برخورد با برده. اینجا حالت نجات پرستی وجود نداشته، بلکه شکست خوردگان در جنگ یا گروه های ضعیف جامعه توسط اون کسایی قدرت نظامی داشتن یا قدرت های قومی برتر داشتن، خب اینا توسط اونا به برده تبدیل می شدن. بعدن در طول تاریخ این پیوند میخوره با اینکه در واقع تئوریایی که یه عده رو نژاد پستر میدونن، در واقع نژاد برتر، یه نژادهای خاصی میشن مثل نژاد سفید، اون وقت این توجیه استثمار بردوار سیاهان برای مثال میشه. یعنی این تئوری ها توجیه میکنن پشتوانه تئوریک و پشتوانه فرهنگی عمل بردهداری قرار میگیرن در قرن‌های اخیر. بنابراین میشه گفتش که این دوتا همدیگر تغذیه میکنن و برای همین هم هست که مبارزه علیه بردهداری با مبارزه علیه نجات پرستی پیوند خورده، ولی همزمان ما این نباید تقلیل بدیم اینها را به هم دیگه. من اگه بخوام باز دوباره دوتا مثال معاصر بزنم، در خیلی از کشورهای در حال توسعه و حتی گاه در کشورهای توسعه یافته، از افراد همون کشورها بدون اینکه نژاد متفاوتی باشن استفاده میکنن، برای مثال برای کارهای خانگی یا کارهای کشاورزی، بدون اینکه حقوقشون رو رعایت بکنن، بدون امکانات لازم بهشون بدن، بدون اینکه دستمزد یا شرایط کاری انسانی براشون فراهم بکنن، حتی مطابق به اصل قوانین کشور، اینا نژاد متفاوت نیستن ولی یه شکلی از بردهداری هستن. اگه من بخوام مثال بعدیش در مورد ایران دوباره بزنم و برگردم به کار کودکان. بسیاری از این کودکانی که دارن الان به جای مدرسه رفتن در سخت‌ترین شرایط در خیابون‌ها کار می‌کنن، در کوره‌بازخونه‌ها کار می‌کنن، در کارخونه‌ها، در مزارع کار می‌کنن، این کودکان از نژاد دیگه‌ای نیستن، یا ایرانی هستن و یا مهاجر افغانی، یعنی این دو گروه عمده هستن. بنابراین اینجا اصلا موضوع نژادپرستانه اصلا در میان نیست، بلکه موضوع نگاهیه که به این موضوع، یعنی استثمار کودکان وجود داره، و همینطور نوعی که دولت‌ها و نهادهای رسمی با این پدیده‌های منفی میتونن مقابله بکنن. زمانی که قوانین، دولت‌ها، نهادهای رسمی با سختگیری به سراغ بروز چنین پدیده‌هایی و گسترش چنین پدیده‌هایی نرن، خب این اشکال بردهداری جدید میتونه توسعه پیدا بکنه بدون اینکه ضرورتاً بود نجات پرستانه داشته باشه.
آیا میتونیم استعمار رو ادامه بردهداری در نظر بگیریم؟
باز دوباره اینجا رابطه در واقع علت و معلولی و خطی برخورد کردن کار سختی، یعنی ما در واقع میتونیم بگیم که استعمار در بخش‌هایی از تاریخ بعد از بخصوص دورانی که ما علش دوران استعماری اسم ببریم، یعنی گرفتن مستعمرات توسط کشورهای بزرگ مثل انگلستان، مثل فرانسه یا کشورهای دیگه، خب این برای حداقل برخی از مناطق سبب شد که اشکالی از بردهداری توسعه پیدا بکنه یا استمرار پیدا بکنه. من باز اگر مثال فرانسه رو بزنم، خب در خیلی از مستعمرات افریقایی یا در واقع جزیره‌های بزرگ فرانسوی که در چند اقیانوس دنیا پراکنده هستند، خب اشکالی از این بردهداری رونق پیدا کرد و استعمار در واقع پوششی بود از نظر سیاسی و حمایت میکرد از این، یه نوعی میشه گفتش که توجیه هم میکرد که از نظر اقتصادی یا از نظر سیاسی چرا چنین کاری انجام میشه یا باید انجام بشه. اما همیشه این استعمار همراه با بردهداری نبوده. برای مثال اگر شما استعمار برای مثال کشورهای عربی رو در نظر بگیرید یا استعمار کشوری مثل هند رو در نظر بگیرید، خب اینجا موجب گسترش بردهداری یا اشکال جدید بردهداری به صورت خیلی فاحش و آشکار نشده. بنابراین همیشه این دوتا با همدیگه همراه نبودن، هرچند که در اون جاهایی که استعمار با بردهداری همراه شده، در عمل این عمل استعماری پوچشی بوده برای تجارت برده و برای توجیه تجارت برده و هم در واقع اون محمل و اون چارچوبی بوده که این کار رو ممکن کرده.
چه تمهیداتی برای مبارزه با بردهداری نوین باید در نظر گرفته بشه و آیا خود کسانی که تحت بهره‌کشی قرار میگیرند یا در معرض این خطر قرار دارن وظیفه‌ای دارن؟ نقش خود کسانی که از اونها بهره‌کشی میشه در این میان چیست؟ تأثیری در تغییر نگاه جامعه خواهد داشت؟
من فکر می‌کنم که در حقیقت همه جوامع دنیا باید با حساسیت و سختگیری در مورد بروز و توسعه اشکال جدید بردهداری به میدون بیان و این موضوع هم به نهادهای رسمی، قانونگذاران و کسانی که قدرت سیاسی رو در دست دارن و یا کسانی که قوه قضایی را اداره میکنن برمیگرده و هم برمیگرده به جامعه مدنی و وجدان عمومی. وجدان عمومی در حقیقت باید این موضوع رو به طور روشن در واقع باهاش برخورد بکنه که میتونه در دنیای جدید هم اشکال نوین و در واقع نوظهوری از بردهداری به وجود بیاد که با معیارهای امروزی ما میتونیم اسمش رو یه شکلی از بردهداری جدید بذاریم و به خاطر همینم این دغدغه و حساسیت باید همگانی باشه، چون ما نیاز داریم به وجدان عمومی که به طور قاطع و شفاف با این موضوع مرزبندی بکنه و در واقع این موضوع رو یه امر بسیار منفی و یه امر بسیار ضد انسانی بدونه و از این طریق امکان توسعه و بروزش رو از میان برداره. ولی این فقط نه با وجود وجدان عمومی که آگاه است، هوشیار است، این هوشیاری تاریخی نسبت به این مسئله در یک کشور وجود داره، فقط از این طریق در واقع از بین نمیره این خطر. ما باید همزمان ابزارهای حقوقی و قانونی بسیار روشن و سختگیرانه ای داشته باشیم که بتونیم در هر موردی به سراغ اون به اصطلاح پدیده ای که میتونه مشابه یک بردهداری نوین باشه بریم و نذاریم که در زیرزمین های جامعه، در بخش‌های پنهانتر جامعه، در روابط ناآشکار جامعه به تدریج این اشکال جدید شکل بگیره و همزمان از طریق یک رفاه عمومی که همه ما باید طرفدارش بشیم برای اینکه جامعه انسانی دموکراتیک بتونه در واقع اون تعادل لازم رو داشته باشه و افراد بتونن از شرایط اقتصادی و شرایط زندگی مناسب و انسانی برخوردار باشن، همه این در واقع سمتگیری ها امکان این بروز یا توسعه اشکال برداری جدید رو محدود میکنن، بدون اینکه ما به طور قاطع بگیم که ما به کلی دیگه جامعه داریم که چنین چیزی درش وجود نداره. همزمان یکی از ابعادی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و در 20 سال اخیر بیشتر مطرح شده اینه که خود کسانی که در معرض این آسیب ها هستن، خود کسانی که میتونن در واقع تبدیل بشن به برده های دوران جدید، خود اینا باید بتونن آگاهی پیدا بکنن و خود اینا هم به حقوقشون آگاه باشن و هم بتونن در عرصه اجتماعی و در عرصه عمومی به طور خیلی فعال حضور داشته باشن. و خب حضور اینا هم از طریق نماینده ها، نماینده های فرهنگیشون، نماینده های سیاسیشون، نماینده های اجتماعیشون میتونه شکل بگیره. بنابراین واقعا شاید عملی کردن برخی از تبعیض های مثبت به نفع گروه های محروم جامعه یکی از راه حلاییه که ما میتونیم برای مقابله با اینکه گروه های آسیب پذیر جامعه که به خصوص در میان اقلیت ها، اشکال مختلف اقلیت ها رو میتونیم تعریف بکنیم، اینها در اونجا زمینش خیلی بیشتر هست، ما باید بتونیم آگاهانه و هوشیارانه به سراغ در حقیقت حذف شرایطی باشیم که چه از نظر روانی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر حقوقی میتونن دوباره اشکالی از این برداری جدید رو بازسازی کنن، نوسازی کنن یا به وجود بیارن. بکنیم
منظور شما از تبعیض مثبت چیست؟
تبعیض مثبت یعنی ما برای گروه هایی که در جامعه به اشکال مختلف محروم هستن یا از همه امکانات دیگران برخوردار نیستن، کاری کنیم که اینها بتونن مانند دیگران از چنین امکاناتی برخوردار بشن. اگر مثلا من بخوام یه مثال مشخص بزنم، اگر گروه های مهاجر ما میبینیم که به آموزش عالی نمیتونن دسترسی پیدا بکنن به خاطر وضعیت خانوادگیشون، عدم تسلط به زبان اون کشور یا هر نوع محرومیت دیگری، ما امکاناتی بدیم که اینها بتونن نه در شرایط مساوی با دیگران بلکه در زمانی که شایستگیش دارن بتونن به آموزش عالی برای مثال راه پیدا بکنن یا از تخصصهای حرفه‌ای برخوردار بشن یا همه اون مهارت‌ها و دانش که به اونا اجازه میده که قربانی این اشکال برده‌داری جدید نشن. بنابراین ما در تبعیض مثبت یه سری امکانات بیشتری آگاهانه میدیم به کسانی که محرومترن برای اینکه اونها هم بتونن در حقیقت مانند دیگر گروه های جامعه بهره‌مند بشن از امکانات آموزشی، از امکانات اجتماعی، از امکانات حقوقی. و این سیاستیه که برای مثال در امریکا در مورد سیاهان اعمال شده در گذشته، در برزیل در مورد بومی ها در زمان لولا انجام شد خیلی به طور وسیع و در کشورهایی مثل فرانسه در اروپا هم در مورد مهاجرین یا گروه های اقلیت محروم در واقع بعضی موقع اجرا میشه. تا به نظر من این باید خیلی گسترده تر باشه و ما با برابری سوری نباید گروه های آسیب پذیر رو در واقع در معرض این پدیده قرار بدیم، باید بهشون کمک بکنیم که، یعنی بیشتر از بقیه بهشون کمک بکنیم که اونها بتونن از شرایط موجود خودشون فاصله بگیرن و به امکاناتی دسترسی پیدا بکنن که جامعه در مجموعه خودش به اونا دسترسی داره.
از شما بسیار سپاسگزارم آقای پیوندی.